بعد آمدیم به این که دو روایت در مقام هست که این دو روایت را دلیل بر این گرفتن مشهور که باید روایاتی که دال بر نجاست هست ظهور در نجاست اول برن هم کنیم بر نهی تنزیهی یا استحباب شستن لباس، نه اینکه حتما باید شست بلکه مستحبه. اون در روایت که واصاب حدائقم ذکر کرده به عنوان دلیل غیر مقبول مشهور، یکی روایت ابل اعز نخاسه و دیگری روایت معل ابن خنیس به عبدالله ابن ابی یعفوره. در این دو روایت کاملا ظهور داره در این که بول اینها طاهره و نجس نیست. اما روایت ابل اعز نخاس روایتش رو از کنم حضورتون که مرحوم صاحب حدائق این روایت رو در باب نهم از ابواب نجاسات حدیث اول نقل کرده. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أعالج الدواب فربما خرجت بالليل فقد بالت وراثت فيضرب أهلها برجله أو يده فينزه على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه. شب داخل شدن تاریک بوده، اونها هم به دست پاشن زده بودند و بعد آثار بول و روسشن را جور لباس هم میبینند. فقال لیس علیک شیئون، مان این نداره با همون لباسی که ملبس شده از بول و روس اونها نماز بخوان. روایت دوم روایت معل بن خنیسه به همچنین معلا و عبدالله بن یعفور که این دو بزرگوار میگن قالا کنا فی جنازتن و قدامنا حمارون، قشی جنازهی بودیم مقابل ما هم یک اولاغی داشت راه میرفت. فجاعت ریح به بولهی حتی سکت وجوهنا و ثیابنا، اون حیوان شد بول کرد و بول او را باد روی لباس های ما به صورت ما ریخت. و دخلنا علی ابی عبدالله علیه السلام فاخبرناه فقال لیس علیکم بأسون. این روایت هم در همون باب نهم حدیث چهاردهم این بابه. وقت در مقام جمع همونطور که شیخ دوسی هم اشاره فرموده گفتن این دو روایت کاملا صریحن در این که بول این حیوانات طاهره و نجس نیست، بنابراین در مقام جمع بین این روایات و روایات قبل باید بگیم پس اونها که گفته بشور لباس را حمل بر استحباب میشه و یا اونها که ظهور در نجاست بول دارن حمل بر کراهت میشه، منتها در بول اشد و کراهتنه، در روز کراهت کمتره به دلیل این روایاتی که رسماً تصریح کرده که لا بسه. صاحب حدائق در مقام جواب از این روایت برمیاد بگه ما تعجب داریم آیون در مقام ترجیح یک روایت بر روایت دیگر گفتند که اون روایاتی که اسخ و سنده مقدم است بر روایاتی که ضعف سند داره. از نظر خود آقایون مصوریین و محدثین این دو روایت سندش ضعیفه، زیرا ابل اعز شناخته نشده، تصدیق نشده و معلّا هم همینطور مورد کلام غالبا توصیل نکرده اند. بنابراین این دو روایت از نظر سند هیچ وقت مقابله با اون روایات صحاحی که رسماً دلالت ظاهر داره بر نجاست بول قابل برای مقاومت نیست که موجب برای توجیه بشه و رفعیت از ظهور اون روایات بشه. گاهی گفته شده از که نه این روایات هم حمل برتقیه شده یا معان مناق میکنه ایشون از صاحب معالم که گفته چون که روایات داله بر طهارت موافق با اصل طهارت پس مقدمه و سخت تحقیل اعتراض کرده که اول اصل در وقتی دلیلی که روایت معتبر بر مخالف اصل وجود نداشته باشه و این همه روایات صحیح و موثقه ظهور در عرض کنن نجاست بول این حیوانات داره، اما معنا نداره که ما در این مواردی که این همه روایته تمسک به اصالت و طهاره کنیم. سرانجام انصاف این است که روایاتی که ظهور داره در نجاست بول و حتی بول اینها را قرین بول سنور و کلب یا حتی فرموده مثل اول انسان ظهور در نجاست قایت ظهور را داره و این روایات معارض هم حالا قطع نظر از همین اشکال سندی انصافا در مقابل اون همه روایاتی که ظاهرند در نجاست نمیتوان ما اینها را دلیل برمغج کنم که رفعیت از ظهور اون روایات کرد و موجب تعبیر در اون روایات صحیحی که ظهور در نجاست دارن قرار داد. پس چه باید کرد؟ از طرفی هم مخصوصا اون شبهی که هر حیوانی که مأکول اللحم است بولش لا بأسبه با توجه به اون چند روایتی که در مقام سؤال زرار سؤال کرد حضرت جواب داد که اون حیوانی که مأکول اللحم است بولش لا بأسبه اون حیوانی است که معد برای اکل و این سه حیوان معد برای رکوب و زینتن، نه اینکه معد برای اکل باشند. پس بنابراین اون احتمال هم که تمسک بکنی شما به اطلاق یا عموم ادله ای که فرمود هر چی که قابل اکل است بول او طاهره قابل برای تمسک نیست و بنابراین حق از نظر صناعت با صاحب حدائقه. و تعویل روایات را حمل بر نحیش نحی تنزیهی یا امر به غسل ثوب را حمل بر استحباب کردن این قابل برای قبول نیست، زیرا معارض به اون صورت که بتواند موجه بر رفعیت از ظهور اون ادله بشه نیست. اما مرحوم محقق همدانی ایشون هم بحث مبسوطی در اینجا ذکر کرده و روایات را 14 روایت را که ظهور در همان نجاست داره یا تفصیل داره در ما یوکل لحمو بین شاد و بین اسموش قاطر اینا را همه را ذکر کرده و آورده، ولی فرموده است که با همه اینها ما نمیتوانیم به حرف صاحب ادائه ملتزم بشیم یا به حرف ابن جنید و شیخ در نهایی که حکم به نجاست کردن نمیتوان ملتزم شد. چرا؟ چون در مقام ما روایتی است که قدیما و حدیثا به عنوان یک ضابطه کلی علماء ما او را پذیرفتند و این روایت در قایت وثوق و اعتبار و اون روایتی است که عبدالله ابن بکیر نقل میکنه که زرارت ابن عین خدمت امام صادق علیه السلام رسید و حضرت اون عرض کنم جامعی را که به خط امیر المؤمنین به املاء رسول الله بود خواهش کرد نشون داد و در اون جامعه عبارت اینطور وارد شده که در اون جامعه حضرت فرمود در جواب زرار وقتی که سوال کرد از حیواناتی که دارای اصلا با از کنم که اجزای او میتوان نماز خون یا نه، اون روایات با اینکه در مقام نماز وارد شده و حتی امر نماز اشد از مسئله غیر نماز از طهارت و نجاسات کلی، اما در آنجا حضرت با کمال صراحت فرمود به اینکه سألته عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجا وغيره من الببر یا ببر که نمی حیوانیه، فأخرج کتابا زعم انه املاء رسول الله صلى الله عليه وآله. جامعه را که از این کتاب همون جامعه است که نقل میکنند، حضرت در آورد و به نشون داد به زراره که در اون نوشته بود ان الصلاة في وبر كل شيء حرام اكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روسه و کل شیء منه فاسدتون لا یقبل الله تلک الصلاة حتی یسلی فی غیره. این روایت در مقام یک ضابطه کلیست، در حال نماز فرموده است که این حیواناتی که غیر معقول اللحم هستند و خوردنشون حرامه، حرام تعبیر فرمود، در اجزای اینها بولشون بروسشون هم نماز باطله. بعد فرمود که ثم قال یا زراره هازا عن رسول الله فحفظ ذلک یا زراره فان کان مما یؤکل لحم فالصلاة فی وبره و بوله و شعره و روسه و البانه و کل شیء منه جائزه اذا علمت انه زکی قد زکاه الذئب و ان کان غیر ذلک مما نحیت عن اکله و حرم علیک اکله یا و حرم علیک اکله فالصلاة فی کل شیء منه فاسدتون زکاه الذئب ام لم یزکه. این روایت یک ضابطه بسیار کلی و زیبایی داده، روایت هم در باب دوم از ابواب لباس مصلی حدیث اول این بابه. خب در این حدیث معیار را بر حرمت اکل لحم و حلیت اکل لحم قرار داده. در جمله اول فرمود اونی که اکلش حرامه نماز در اجزاء او باطل است و اون که اکلش حلاله و تزکیه شده باشه نماز در اجزاء او بول شو روسشم حتی تا مشکل نداره و درسته. ارحوم اسم حقیق همه داری میگه بله حرف صاحب حدائق میتوان با قطع نظر از این روایت توجیه بکنیم و بگیم که حق با ایشونه، چون روایات باب دلالت بر نجاست داره و اکل لحم را هم تفسیر کرد در اون دور چند روایت به اکل لحمی که معدل اکل لحمن. اما این روایت دیگه قابل برای توجیه نیست، زیرا نص است در این که مدار بر حرمت اکل لحمه و مدار بر حلیت اکل لحمه، نه مدار بر ما یعد لأکل لحم، این را مدار قرار نداده. پس اگر معنی مدار اینه، نتیجتا میگیم که طبق این صحیحی که معتمد است و ضابطه است و قدیمن به حدیثن فقها او را دلیل متقن در مقام قرار دادن، این صحیحه با کمال صراحت دلالت بر این داره که نماز خوندن در اینها در حیوان، در اجزاء حیوان مأکول لحم، یعنی حیوانی که حلال اکل لحمش، نه حیوانی که معدل اکل لحمه، میگه اشکال نداره و صحیحه. و اگر صلات در اونها صحیح بود، اون معلومه که پس طاهره، زیرا اصلا شستن لباس نجس به خاطر نماز واجبه نه به خاطر لبس. لذا صاحب منحوم محقق همدانی میفرمند به خاطر این روایت باب باید توجیه کنیم و بگیم همونطوری که شیخ طوسی فرموده، بله شستن لباس از بول این حیوانات استحباب بیشتر و مؤکد داره و از روسشون استحباب کمتر داره، ولی در مثل شاط اینها نه اصلا استحباب نداره. یا بگیم دلیل نام کنیم نهی را در مورد بول به نهی به اشد کراهتن، در مورد روس اون حیوانات به کراهت کمتر، و در مورد بول و روس مثل شاط اصلا کراهتی هم در کار نیست. مرحوم استاد خویی رحمت الله علیه بفرمان که درست حرف صاحب مصباح الفقیه یعنی محقق همدانی استدلال بسیار قویه، ولیکن ما میتوانیم بگیم که خوب حد اکثر این روایت معتبر موثقه عبدالله ابن بکیر که داستان ملاقات امام زراره با امام و دیدن جامعه را نقل میکنه، این برفرد حد اکثر دلالت داره بر این که بله این حیوانات بولشون بروسشون نجس نیست و نماز با او درسته. اما این اختصاص به این ابوال این سه حیوان که اسم نبرده، بلکه به طور عموم فرموده حیواناتی که حلال گوش هستند نماز خوندن در بولشون و روس اونها اگر تزکیه شده باشن اشکال نداره. خب بیان بگیم این کلی تخصیص خورده به روایاتی که دلا گفتن بول و از کنن که بول همارو از کنم از سر و فرس بولشون محکوم به نجاسته. خب برفض این صحیحه زرار یا عبدالله ابن بکیر در قایت اعتباران که باشه یک دلالت کلی بر نجاست این بر طهارت اموال و ارواس و اجزاء حیوان مأکول اللحم داره، ولی به دلیل اون روایت، اون روایات متعدده متضافره تخصیص خوردند به این سه حیوان. اما عرض من اینه که با توجه به ولده استاد خوبی که بعد این که رفعه میکنه میگه عمدتا شاهد مهم برای اینکه بول اینها نجس نیست سیره متشرعه، برای اینکه از اول بالاخره با این بول روس اینها با توجه به شدت ابتلاء به این حیوانات سیگانه در مسافرت ها که معمولا اون زمان که این ماشین نبوده و همه رکوب و مسافرت ها به وسیله همین حیوانات سگانه انجام می شده و همیشه هم این حیوانات مبتلا به مردم بودن در مسافرت، به حال که در حضرها معمولا هم همیشه لباس کنند که این حیوان موالی نبودن به بولو و از کنند روسشون، بلکه اینها رو می رفتند به لباس های افرادی که با اینها بودن ملبس می شده. این سیره یک سیره قطعیه است که نمی توان گفت به این که محکوم همه فقها هم حکم کرده بودند در طول این چند قرن به طهارت، بیاییم بگیم که به خاطر اون روایات رفعیت کنیم از این سیره مسلمه قطعیه، ولو این که ما قائل به تخصیص هم بد روایت عبدالله ابن بکیر بشیم و بگیم اونها میتوانن مخصص این دو حدیث، این حدیث شریف باشن، اما این سیره قطعیه مسلمه در مقام از یک طرف و فتوای مشهور فقها از طرف دیگر و از طرف هم دو روایتی که خوندیم، اینها ظهور در طهارت دارند و با تأیید به سیره میتوان ملتزم شد که خیر روایاتی که وارد شده در طهارت شستن لباسی که ملبس به بول بشه حمله بر استحباب بشه یا هم نهیشون را بر کراهت، و الا برهان قویی غیر از سیره قطعیه مسلمه که در اصل معصومین هم این سیره وجود داشته نمیتوان راده از عمل به اون همه روایاتی که صاحب حدائق ذکر کرده راده از اونها باشه. این بیان مرحوم استاد انصافا هم برهان دیگری به نظر ما نمیرسه الا همین برهان روایت عبدالله ابن بکیر، که این روایت عبدالله ابن بکیر در مقامی است که ضابطه کلی به نظر میاره که قابل تخصیص نباشه که بگیم اون روایات این حدیث را تخصیص ده. سرانجام پس حکم به طهارت بول و روس این حیوانات سگانه هم قابل قبول هست. صلی الله علی محمد و آل محمد.